بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 444، روز سه شنبه 26/1/93.
شیخ مفید نسبت میده به شیخ توسی ها موارد دیگه درسته، یعنی آقا مثال میده عبارت ها مفید این معنیست داری یه تورقی کردن مقنعه ندرستن موردی پیدا کنند مفید
نه ادامه نیست، اینا متصل به هم. اگه یک واو همین دیگه. نه این کلیشه فراوان میاد که توضیح داده میشه لابعثه، این بیان میکنه تعلیل چرا قطعا تعلیل، یعنی روشن میکنه که برای چی درسته. میفرمان اذا قضا مناسکه، توضیح رو میخواد الا بله بعد باشه. نه خدا خیلی طول بده، اگه در سوال نباشه تو سوال هیچی نیست و جواب نمیخواد معلوم میشه وقتی اصلا سوال هیچی نیست. نه عیبی نداره، ولی فراوان اینجوری هست، میگن اشکالی نداره، معللش میکنن، توضیحش میدن. این روش روش خیلی درسته، متین نیست. سوالم با من ما باشیم و سوال در حقیقت این گونه موارد هم زیاد داریم که انه برای ناقل که روشن بوده سوال رو به اجمال واگذار میکنه. سألتون چی؟ توضیح دادیم. اگر ما باشیم خود این سوال اجمال داره، ممکنه سوال از حکم اول باشه، ممکنه سوال از حکم دوم باشه، ممکنه سوال از هر دو حکم باشه. دیگه حالا بالاخره اون دیگه ما دیگه نگاه کنید از کردن این شاید هم ممکنه باشه، ولی به درد ما نمیخوره، فایده نداره. این شاید اگر یک جوری میبود، یک الجمله ظهوری میبود، فقط ها احتمال داره بله، احتمال هم داره لابعثه رو مطلق گرفتن به قول شما و جمله بعدی رو یک جمله مستقل دیگه، که اینم خلاف ظاهر همش احتمال داده میشه. ولی ما باشیم و ظاهر روایت، روایت همون جور بود که توضیح داده شد، که مشهور متأخرین هم محققین از متأخرین همین برداشت از حدیث بود. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاةً ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع سوم در این مسئله این است که خصوصیت طریق در اجاره ذکر شد، اجیر من عند نفسه بدون اذن از مستأجر، با این خصوصیت مخالفت کرد، اجیر شده بود از طریق هوایی حج بره، مثلا از طریق زمینی رفت، آیا نسبت به استحقاق احقاق اجرت، وضع اجیر چگونه است؟ تمام اجرت و استحقاق داره، بعضی از اجرت و استحقاق داره، رو چه مبنا چگونه؟ این فرع سوم. حضرت امام در توضیح این فرع می‌فرمایند طریقی که به عنوان خصوصیت در عقد ذکر می شود سه حالت براش متصور است. طارتن ذکر طریق به عنوان شرط است و مرتن ثانیه به عنوان قید است. مرتن ثالثه به عنوان جزء می باشد که حالا هر کدام رو جمله توضیح هم می دیم سر بست. اگر ذکر طریق به عنوان شرط باشد، یک التزام عقدی بوده است انجام حج، یک التزام شرطی بوده است به شرط ان تذهب من ایران جوان مثلا از طریق هوایی به حج بریم، خب این شرط مخالفت شد. شبهه نیست در این که قانون تخلف شرط در عقود اینجا جاری می شود، به خاطر این که من جانب طریق عارضه مقسم حج است، حج اما من طریق جو است اما من طریق بر است. مثلا اون چه که عارض مقسم موضوع است ممکن شرط لحاظ بشه، خب اینجا لحاظ شد شرطن. شرط رو اجیر تخلف کرد، مستاجر خیار تخلف شرط داد. اگه عقد رو امضا کرد التزام اصلی حاصل شده، اعمال حج انجام شده، میتونه عقد رو تصحیح کنه، میتونه عقد رو امضا. و اگر عقد رو فسخ کرد اجیر برای عمل اجرت المثل رو مطالبه میکنه و اجرت المسمى رو مالک نمیشه. اما اگر ذکر طریق به عنوان قید باشه بدین معنا که اصل التزام عقدی حج مقید به طریق جو است، مثلا فرض کنید زید نذر کرده بود از وطنش از طریق جم به مکه بره، نذرش رو ادا نکرد، مرد، وصیت کرد یا حالا بدون وصیت وصی میخواد این نذر رو ادا کن، لا محاله اینجا وسی به طبیعت الحال التزام که میبنده قرارداد منعقد میکنه، میگه انجام حج من طریق الجو، این التزام را از اجیر مطالبه میکنه، قید و مقید است. خب در این صورت هم وضعیت روشن است، اجیر قید رو تخلف کرد، تخلف قید معناش این است که عمل مستأجر علیه انجام نشده است، مثل این است که زید اجیر شده برای نماز ظهر نماز عصر خوانده است، برای نماز آیات نماز میت خونده. خب در این صورت لا یستحق اجیر شیئا من الثمن رو، چون به متعلق قرار داد عمل نکرده است، عمل مباین با متعلق قرار داد را آورده است، لا یستحق نه اجرت المسمى رو نه اجرت المثل، باز تطبیق قاعده قید التزام میکنه این معنا. در صورت قیدیت مراجعه کنید عبارت جواهر رو به یک سوال پاسخ بدید، صاحب جواهر اگه ذکر طریق به عنوان قید باشد اجیر تخلف کند چه حکمی رو جاری میکنه، چه میفرماید، و بعد اون رو تطبیق بدید بر جاهای دیگه، این کلام صاحب جواهر رو تحلیل بکنید، خودتون تطبیق بدید بر این که آیا در مطلق قید میشه آدم هم چه حرفی بزنه که صاحب جواهر اینجا زده است یا نه، این رو بعدا ما استفاده میکنیم. نظرات دوستان برای چه خورد جی؟ نه عارضه مقسم هست یا نه باشه، عارضه مقسم میتونه قید باشه.
نماز ظهر اینا واقعا نیستند، این
عمل حج داره انجام میده یه چیزیست که واحد برای نه اصلا به حج
ما به عمل حج کاری نداریم شیخنا، ما به التزام کار داریم، ما به قرارداد کار داریم، ما به قرارداد کار داریم. آیا اشکالی داره کسی قراردادی ببنده قید و مقید و لحاظ کنه چیزی که صلاحیت تقید عملم به او هست چون عارضه مقسمه؟ مثالم زدیم برای که همین شبهه بیش نیاد. کسی نذر کرده بود لله علیه ان اذهب من تهران جوان الى الحج، نذر حج جوی کرده از تهران، خیلی خوب نتونست انجام بده، وسیعش میاد همین رو متعلق اجاره میاره. بله میشه قید دیگه، میشه قید و مقید دیگه، اونجا متعلق نظر نمیشه. کسی نظر کنه جوان برم از کنه از به پیاده میرم کربلا، اینا که ای بی نظره که همه اینا درسته، علل قاعده است، قید و مقید است. خب قید و مقید به عبارت اخرى متعلق اجاره شد، لا به شرط شد، به شرط شی این شد متعلق اجاره. این آقا لا به شرط قسمی را آورد یا به شرط شیء آخر را آورد، بین به شرط شیء و به شرط شیء آخر با هم تباین بالاخره، این غیر از متعلق اجاره است. وقت مثال دیشه مثل این که گفته نماز ظهر بخونی رفته نماز عصر خونده، به التزام کار داریم. التزام اون آقا حج من تهران جوان بوده است، این آقا از تبریز پیاده رفته به مکه، از طریق بر رفته به مکه، قید التزام رو نیاورده، قید که رفت مقید میرود التزام رو انجام نداده است. نیستی که فرق قید و مقید اینه، التزام واحده بلا شبه در قید و مقید، قید و مقید التزام واحده. حالا صورت سوم رو ببینید دیگه کاملا شبه برطرف میشه که یه نوع دیگه هم تصویر میشود. صورت سوم این است که خصوصیت طریق نه قید است نه شرط است بلکه جزء متعلق اجاره است. بدین معنا که دو شیء رو در کنار هم لحاظ کرده است، التزام رو به هر دو متعلق دانسته است، مثل مثالی که در مکاسب خوانده ایم بعت و کل کتاب و دفتر. انشاء بیت علوم گرفته به کتاب و دفتر، هم کتاب جزء متعلق هم دفتر جزء متعلق، نه قید و مقید نه شرط و مشروط. اینجا هم قصد موجر چنین است که من تحت التزام اجاره‌ای در می آورم دو تا عمل رو. التزام اجاره تعلق میگیره به دو عمل، یکی انجام مناسک حج، یکی طی طریق جوی یا طی طریق بری از فلان جا مثلا، اینم میشه جزء متعلق اجاره. این فرض سوم هم ولو عنوان خصوصیت، اینجا مسامحه است دیگه، خصوصیت نیست، اینجا متعلق اجاره است، ولیکن بالاخرین فر صحیح است و اشاره دو متعلق داره، اینا با هم شده متعلق اجاره، مثل بیعت و کتاب و دفتر. خب در این صورت اگر تخلف جز محقق شد، یک قسمتی از متعلق انجام شد، قسمتی انجام نشد، مثل همه موارد اخر مستأجر خیار تبعض صفقه خواهد داشت. کسی را اجیر میکنه میگه 5,000,000 تومان بهت میدم، هم خونم و رنگ بزن هم برق خونه رو درست کن. این دوتا عمل شد متعلق اجاره. اجیر خونه رو رنگ زد، برقکاری نکرد خونه. خب بلا شبه اینجا حکمشیه دیگه، روشن خیار تبعض صفقه داره مستعجیر. خب در این صورت دیگه اونجا باید احکام روشن بشه سربسته. اگر مستأجر عقد رو امضا کرد، اجیر نسبت به انجام مناسک به نسبت از اجرت المسما مالک است، و مستأجر اجرت المسما رو تقسیط میکنه بر این دو عمل به نسبت، مقدار اجرت المسما رو که در مقابل مناسک حج است به مستأجر پرداخت، به اجیر پرداخت میکنه. و اما اگر اجاره رو فسخ کرد مستأجر، کل اجرت المسما بهش بر میگرده، اجیر مالک اجرت المثل مناسک حج است. خب باز دقت کنید، خوب دقت کنید، نگاه سب کنید، این رو باید تحلیلش بکنید. مرحوم آقای خویی در این فرض سوم نگاهش نیست، این نگاهیشون خوب در کلماتشون دقت کنید، تو فرض دوم. در فرض دوم به عبارت اخرى ایشون میخواد بگه عارضه مقسم همیشه قیده. اگه عارضه مقسم قید باشه احکام قید رو داره، عارضه مقسم همیشه قیده، لذا احکام قید رو داره. ایشون همه نگاهش رو همون مبنایش که تو مقدمه چند روز قبل توضیح داده. نتیجه این که الهونا ذکر طریق به انحاء ثلاث متصور است، هر نحوهی شرط باشه، قید باشه، جزء باشه، قانون ویژه و خاصی در این مورد وجود نداره، مسئله علی القاعده باید بحث بشه. قاعده شرط چه اختزام میکنه؟ قاعده قید چه اقتضا میکنه، قاعده جزئیت متعلق قرارداد چه اقتضا میکنه، قواعد اینجا قابل تطبیق خواهد بود. بله اگه واقعا جز باشه همینه، مگر این که بگید نه اگه جز اخیر رو نیاره اصلا معنا نداره اجاره به جزئیت. ببینید این فروضات قابل تصویر، یعنی ممکنه شما بگید آقا اجزای اول به عبارت اخرى تاریخ جزئیتش در اجاره قابل تصور نیست اصلا، همچی بگید شما؟ بگید اینا هم نه، یعنی عملا مردم اقدام نمی کنن، قابل تصورش مردم اقدام نمی کنن، یعنی به عبارت اخرى هدف مردم انجام مناسک حج است. حالا بالاخره نه این نیست، مثال زدیم اگر آمد و واقعا کسی نذر کرده بود من طریق کجا حج رو انجام بده، خب در این صورت میتواند هر دو رو به عنوان متعلق اجاره بیاره، میگه آقا اگه طریق رو انجام داد به همون اندازه نذر ساقط میشه، بعدن اگر خواست اجاره بده دیگه لازم نیست من طریق جو اجاره بده، اونجا تا اونجایی که این آقا رفته متعلق نذر انجام شده از اون به بعد اجاره میبنده، میگه آقا حالا از این بعد متعلق انجام بده. قابل تصویر هست. بالاخره ببینید فروض مختلف ممکنه بگید آقا عرف غرضشون تعلق نمیگیره، پس بنابراین ملاک جزء اخیر جزئیت اول اصلا معنا نداره اندل عرف. اینا دیگه تصویراتی است که میخوان بگیم این نکته علل قاعده مسئله این چنینه، نکته ویژه‌ای و خاص اینجا تصور نمیشه، فقط نکته‌ای که هست به نظر ما اون عبارت صاحب جواهره که بعضیا متعرض شدن نسبت به صورت دوم که قیدیت باشه، صاحب جواهر اینجا میخواد علی خلاف قاعده نکته ای رو بفرماید، اون رو استنتاج کنید نقدش کنید، نقدش هم با توجه به بیانات قبلی نسبت به قیدیت روشنه، اون رو نقد کنید بیارید استفاده کنید. مسئله نهم رو بفرمایید. عارض مقسم غیر از عارض مقسم چیه؟ بله هر عارضه مقسمی رو با معروضش بسنجیم مباین با معروض با عارضه دیگر است، جای شک نیست. حج من طریق البر یغایر با حج من طریق الجب، این درسته، هر عارضه مقسمی چنینه، اما آیا عارضه مقسم میتواند شرط باشد یا نه؟ بله. میتواند قید باشد یا نه؟ بله. میتواند عارض به اضافه معروض هر دو جزء متعلق قرارداد باشد، اینم ممکنه، استحاله نداره. بله هر سه ممکن است، وقتی ممکن باشه اگر تعلق گرفت اجاره به نحو شرطیت یا حکم داره قیدیت یا حکم داره به نحو جزئیت حکم ثالث داره. مسئله نهم فروعی را حضرت امام باز در احکام نیابت حج بل اجاره متعرض می شود. فرع اول می فرماین اگر کسی نفسشو اجاره داد برای حج مباشری در سال معین، آقای زید اجیر شد به 5,000,000 تومان که در سال 93 حج نیابی مباشری برای عمر انجام بده. گفت این 5,000,000 تومان خودت سال 93 حج نیابتی برای پدر من که عمر باشه انجام بده. سپس نیابت و اجاره دیگری رو دید، یه نیابت گیرش آمد به 8,000,000 تومان که باز همین قیود رو داره. اونم گفت آقا در سال 93 یه حج مباشری خوده به 8 میلیون تومن برای پدر من انجام بده، بک مثلا. اجیر اجاره دوم رو هم منعقد کرد، سنه معین به قید مباشره. وضعیت این دو اجاره چگونه است؟ همین سالهای اخیر بوده بنده خدای ظاهر و صلاحی هم حالا در یک کارای اجرایی هم بود و اینا، روز عرفه آمد پیش ما و صبح عرفه بعضی از دوستان گعدهی بود و بعد گفت منم یک سوالی دارم. دماغ سوال برو اینجا یک متصدی مسائل شرعی است و برن و نه حالا مثلا احساس این مسئله روش نمیشه اینا حالا ببین. همین مسئله رو طرح کرد، بعدم اجتهاد مردم رو ببینید. گفت آجا مثلا نجیر شده بودم مثلا من 10 میلیون تومن یه حجی انجام بدم و گفتم خود گواره. گفت بعدم یکی آمد گفت آقا مثلا 10 میلیون تومن یه حج دیگه و شما انجام بده اینا. منم اون حج قبل دادم به یه کسی بهتر از خودم. حالا اجتهاد رو ببینید. گفتم آقا گفتم خودت انجام بده. خب باشه اونا گفتن خودت، من به بهتر از خودم اون رو حج دادم مثلا، اون روحانی بود اینجور بود، من اون دادم به اون خودم 10 میلیون تومان. خب اگه بهتر از خودت بود بچه اینه بشنه چرا اگه بهتر بوده خب اینه بود هیچی. روز عرفه و گاجی این کار شده دیگه بالاخره، حالا من این کار انجام دادم. گفتم به چه قصد دارم من که بود برای حج دوم آمدم بالاخره و حج اولم دادم و آقا بره انجام بده چون بهتر از خودم بوده. اونا گفتن خودت، من بهتر از خودم براشون پیدا کردم. بعد دوات ابا بسیر بله عدول به افضل اینجا هارم مثلا، ولی شامل نمیشه اونه باید اینجا هارم. خب حالا دقت کنید، حالا اون بعد حکمش معلوم میشه. حالا اینجا ببینیم چی میشه. حالا بله خب اون دیگه مدرس حوزه نبوده، استاد دانشگاه نبوده. بله اگه اینجوری باشه معمولا وضعیت جور دیگره، اون مثل ما فقط طلبه بوده بنده خدا. بله خب حالا دقت کنید، آیا وضعیت این دو اجاره از نظر حکم شرعی چگونه است؟ مشهور فقها قائلند اجاره دوم باطل است، وظیفه این اجیر انجام اجاره اول است. صاحب جواهر برای بطلان اجاره دوم وجهی رو ذکر میکنن که تقریبا با اندک اختلاف در عبارت در کلام سایر محققین هم این وجه تکرار شده است. خلاصه این وجه این است که به مجردی که اجاره اول منعقد شد اطلاقات مناجم و اوفو بالعقود و ادله امضا میگه واجب است وفا کنی به اشاره اول، با این حکم وجوب وفا به اشاره اول، دیگه شرعاً اجیر قدرت بر وفا به جاره دوم نداره. با عدم قدرت شرعیه بر اجاره دوم نتیجه این میشه الممتنع شرعا کالممتنع عقلا کأن قدرت عقلی بر اجاره دوم نداره. اگر قدرت عقلی بر اجاره دوم نبود، اجاره دوم باطل است.
انجام عملت
نه، قدرت تکوینی داره میتونه، ولی قدرت شرعی نداره. چون قدرت ببینید دقت کنید، قدرت شرعی یعنی چه؟ یعنی شارع گفته نباید انجام بده، پس شرعا نمیتونه انجام بده. اوفو بالعقود میگه اجاره اول که بسته شد دیگه حق نداری همچه کاری انجام بدی. قدرت شرعی بر اجاره دوم نداره. قدرت شرعی که نداشت ممتنع شرعا کل ممتنع عقل، بنابراین اجاره دوم باطل است. نه ببینید، بحث فسخ هم نیست. باز اگر اولا میتونه فسخ کنه اجاره از عقود لازمه یا نه، نمیتونه فسخ کنه. علا فرضی که حتی فسخ هم برای خودش گذاشته بود، اجاره دوم اگر ظهور عرفی در فسخ داشته باشه فبه ها، بس اونجا نیست. الان بحث این است که مثل این مورد میگه آقا اونم درست اینم درست، اجاره اول رو فرد بهتر مثلا واگذار کردن تا اون شد رفت. یعنی نگاه اینه که فسخ نمی کنه یا حق فسخ نداره. بی خود اگر اجاره عقد لازم است، خیاری هم درش وجود نداره، اسقاط خیارات شده، برای چی فسخ کنه اجاره اول و حق فسخ نداره؟ پس اجاره دوم باطل. چی میگفتی؟ خب چی میگفتی اونجا؟
اجاره بر اجاره.
نه، اجاره بر اجاره مسئله آخره، غیر از اینجاست. ببینید یک کسی منزلی رو اجاره می کند خودش، بعد این رو به کسی دیگه اجاره می دهد، این بحث رو داشتیم ما. بی غیر از این مورد اجاره می دهد، مالک منفعت شده است، بعد اون منفعت رو به کسی دیگه اجاره می دهد. خب چجوری؟ نه، باز اجیر شد. اگه قید مباشرته که مسلم نمیتونه این کار رو بکنه دیگه. اونجا بحث کردیم اگه قید مباشرته نمیتونه این کار رو بکنه. حالا دقت کنید اینجا، برخی از اعلام حفظه الله از تلامذه مدرسه نجف در کتاب تعالیق مبسوطشون بر عروت الوثقا جزء هشتم صفحه 370 عبارتشون اینه: وفی بطلان لعجارت ثانیه نظرون، در بطلان اجاره دوم نظر است، که انه به ذهن اینجوری میرسه که پس اجاره دوم مثلا درسته، ولی بعد اضافه میکنن ول ازهر و بطلان و کلتیه ما معن. ازهر اینه که با بستن اجاره دوم هر دوتا اجاره باطل میشه. خوب دقت کنید، برای توضیح این مدعاشون و اقامه دلیل بر این مدعا بیش از دو صفحه مطلب دارن ایشون، به خاطر اینکه این نگاه و مبنای ایشون ثمرات و آثار زیادی در کل قراردادها خواهد داشت. حالا در کل اجارات بگید نه قراردادها، در کل اجارات خواهد داشت، بدین معنا که طبق بیان ایشون قاعده کلی چنین می شود در هر موردی که اشخاص که اعیان که اعمال اگر اجاره بسته شد ثم اجاره دومی در اون مورد منعقد شد، علی قاعده طبق توضیحات ایشون هر دو اجاره باطل میشه. خیلی مطلب مهمی است، این عجیب است و آثار زیادی هم داره. کسی خونش اجاره داد به فردی، بعدم بلا فاصله با یک کس دیگه قیمت بالاتری اجاره دوم بس، طبق نظر ایشون هر دو اجاره باطل میشه، هم اجاره اول باطل هم اجاره دوم. این یک فقه جدید، یه نکته جدید میشه در فقه که اصلا احد اینجور ملتزم نشده بهش. لذا عبارت ایشون هم مبسوط دو صفحه و نیم مطلب دارن، بیش از دو صفحه و نیم شاید، عبارتشون خوب مراجعه بکنید، توضیح بدیم نظر ایشون رو، بعد ببینیم که این نظر قابل پذیرشه یا نه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بفرمایید.
نظر ایشون
آفرین بلا فاصله میره اجاره دوم میبنده، بعدم میگه حکم این هر دو اجاره باطل است. یعنی ما دیگه چیزی به عنوان اوفو بالعقود نخواهیم داشت، راه فرار برای همه باز میشود در باب اجاره. و این هر چه من صد رو زیل کلام میخوام، این جناب محقق است بالاخره، هر چه صد رو زیل کلام رو یه قیدی بیارن یا حالتی که از این آثار و از این مسائل جدا بشود به نظر نمیرسه که، یعنی این التزام به این مسائلشو قطعا باید داشته باشه. خب حالا اینم نکته مهمی است. حالا بالاخره بله، حالا مناسکشون رو نگاه بشه، یا اگر مثلا کتاب فتوایی کتاب الاجاره ای دارن نگاه بشه اینجا، حالا عبارتشون رو ببینید، نقد این تئوری رو داشته باشیم تا بعد ببینیم. چون این شخصیتم یکی از امتیازهای خوبشون صاحب تعالیم مبسوطه این است که ایشون با یک ممحضه در مرحوم آقای خویی بوده، خب تقلیلات و معاذرات آقای خویی رو نوشتن، کتاب های دیگه دارن، ولی بالاخره شخصیست که خواسته جمع کنه فل جمله بین آراء مرحوم آقای خویی و شهید صدر. یعنی از کسانیست که برخلاف دیگر تلامزه آقای خویی که امن این نگاه وجود نداشته در نجف، این نظرت صدریه در نجف نبوده است، شاگردای دیگر مدرسه نجف تقریبا اینجوری هستن، ولی ایشون از امتیازاتش این امتیاز خوبی هم هست، کتاب الاراضیش مثلا مراجعه بکنید ببینید آرایش ایستد رو میاره، گاهی نقل میکنه، نقد میکنه، توجه داره در فقه و اصول با آرایش ایستد، آدم قویی هم از خود ایشون، لذا بالاخره این نظر جای خودش رو باز خواهد کرد. بالاخره مراجعه کنید تا ببینیم چه جوری است.
Thank you.